ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در پی ادامه سیلاب‌ها 9 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه شدند. سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل اعدام 37 تن در عربستان را محکوم کردند. حسن روحانی از تصمیم آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران انتقاد کرد. سلام و شب بخیر. محمد علی پیری فرماندار هیرمند روز چهارشنبه اعلام کرد 9 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه شده و 187 خانوار اسکان اضطراری داده شدند. همزمان حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با لزوم پیشگیری های لازم به دلیل شیوع بیماری های مالاریا و سالک در مناطق سیل زده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برای جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان سال تحصیلی در استان خوزستان 2 هفته دیرتر تمام خواهد شد. سیل در ایران که از یک ماه پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران 35000 میلیارد تومان خسارت بر جای گذارده. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام 37 نفر در عربستان سعودی به اتهام تروریسم را به شدت محکوم کرد. همزمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه از این اعدام ها انتقاد کرد. به نوشته عفو بین الملل 11 تن از اعدام شدگان به اتهام جاسوسی برای ایران و دست کم 14 تن دیگر به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی سالهای 2011 و 2012 در منطقه شیعه نشین شرق عربستان به اعدام محکوم شدند. وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 37 تن در ارتباط با اتهامات تروریستی در این کشور اعدام شدند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، عربستان سعودی در سال 2018 با 149 اعدام پس از چین و ایران بیشترین تعداد اعدام ها را داشته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. او روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما گفت که برداشتن فشارهای آمریکا شرط اصلی مذاکره است.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
حسن روحانی در ادامه سخنانش همچنین بدون اینکه به اعلام آمادگی عربستان و امارات برای افزایش عرضه نفتشان در بازارهای جهانی اشاره‌ای بکند، از این کشورها انتقاد کرد. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که معافیت هیچ یک از مشتریان نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد و خریداران نفت ایران با تحریم مواجه خواهند شد. و اما با تاکید بیشتر مقامات ایالات متحده آمریکا بر اعمال حداکثر فشار به ایران، در روزهای گذشته بار دیگر بحث‌های بر سر بستن تنگه هرمز مطرح شده است. به تازگی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزیر امور خارجه ایران در این زمینه موضع‌گیری کردند. بستن تنگه هرمز در سال‌های گذشته بارها به عنوان اهرام فشار بین‌المللی از سوی ایران موضوع بحث بوده. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حساب توییتر خود نوشته که ایران باید در مورد تنگه هرمز با دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه اروپا مذاکره کند. این گفته در حالی مطرح شده که کشمکش‌های لفظی میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر سر تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا برای تحریم‌های نفتی ایران بالا گرفته. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مذاکره بر سر تنگه هرمز می‌پردازد.
به جز تحت تهدید به بستن تنگه هرمز که سابقه 8 9 ساله داره، مسئله گفتگوی پیشنگام با مراجع بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا یا سازمان ملل تقریبا موضوع تازه‌ایه. این رو فلاحت پیشه دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییترش منتشر کرده، خیلی مبهمه ولی به همین درجه از ابهام میشه پاسخ خیلی محدودی هم برای اون پیدا کرد. واقعا قبل از اینکه اتفاق خاصی در تنگه هرمز بیفته معلوم نیست که فلاحت پیشه انتظار داره در چه مورد جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی در مورد تنگه هرمز مذاکره بکنه. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و سازمان ملل و مراجع بین‌المللی عبور و مرور آزاد از این تنگه رو به رسمیت شناختند.
در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در مورد انسداد تنگه هرمز تصمیم گیرنده نیست و بخش نظامی در مورد این موضوع تصمیم میگیرد. رضا تقی‌زاده این گفته را نقصی برای دستگاه سیاست خارجی ایران میداند.
واقعا در هیچ کشور متعارفی این رو نمیشه شنید که رئیس دیپلماسی بگه که تصمیم گیری مهم در مورد بستن یا باز نگه داشتن تنگه مهمی مثل تنگه هرمز به عهده نظامی ها، سیاست گذاری به عهده اونهاست. ولی واقعیت قضیه این است که آیا میشه، امکان دارن نظامی ها این تنگه رو ببندن؟ از نظر فنی بله، ایران هم دارای مینهای دریایی است و هم میتونه با شلیک موشکهایی به کشتی های عبوری با غرق کردن یک یا دو کشتی تجاری یا نفتکش تنگه هرمز رو ببنده. این نوع خودکشی ایران 95% تجارت خارجیش نه تنها صدور نفت، تجارت خارجیش موکول به عبور و مرور کشتی های تجاری از این تنگه است و علاوه بر اون باید دید که آیا این اقدام که نوعی خودکشی اقتصادی میشونه تلقی بشه، خودکشی نظامی هم هست.
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پیشتر گفته بود اگر روزی احساس کنیم نفت ایران از تنگه هرمز خارج نمی شود آن را مسدود می کنیم. با توجه به حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در آبهای جنوب ایران، بعضی ناظران سیاسی در کارآمد بودن بستن تنگه هرمز به عنوان راه حلی بلند مدت برای اختلافهای بین المللی ایران تردید داشتند. به ویژه در مورد مدت زمانی که ایران میتواند این تنگه را مسدود نگه دارد. رضا تقی‌زاده:
اولا بسته نگه داشتن تنگه هرمز بیش از یک هفته یا دو هفته طول نخواهد کشید. میتونه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود بکنه ولی جلوی بازگشایی اون و باز نگه داشتنش رو نمیتونه بگیره، شبیه وضعیتی که در تنگه سوئز پیش اومد در دهه 50 میلادی. ناوگان پنجم آمریکا در منطقه مستقر میشه و این کشتی‌های غرق شده رو از اونجا نجات میدن و همزمان امکان بسیار قوی میره جزیره ایران، یعنی تنب بزرگ و تنب کوچک و همینطور ابو موسی به اشغال خارجی در بیاد برای اینکه بتونن این آبراه رو تامین بکنن. حدود ملی ایران هم مورد تهدید قرار میگیره و اگر واقعا در همین مراحل برخوردها شدت بیشتری بگیره ماهیت جمهوری اسلامی و موجودیتش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
تنگه هرمز از پررفت آمدترین راه های کشتیرانی جهان است که نزدیک به 1/5 نفت مورد نیاز جهان، یعنی نزدیک به 18,500,000 بشکه نفت در روز از آن میگذرد.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امسال، یعنی اولین باره که امروز 24 آوریل مطابق با 4 اردیبهشت ماه رو روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح اعلام کرده است، یعنی یک روز جهانی دیگر به روزهای جهانی در تقویم سازمان ملل متحد اضافه شده و حفظ ارزش‌های چند جانبه گرایی و همکاری‌های بین‌المللی از جمله دلایل اعلام چنین روز جهانی است. به مناسبت این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه با حضور 10 مقام ارشد سیاسی جهان تشکیل جلسه می‌دهد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از ارزیابی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا رو درباره برگزاری این نشست پرسیده. بشنویم از جلیل روشندل.
ماجرای چند جانبه گرایی رو جنبش عدم تعهد در 26 سپتامبر سال گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و اصلا هدف این قضیه این بود که بتونه به نوعی با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک از اقدام یک جانبه برای جنگ یا برای حتی تهدید به اقدام به جنگ هست جلوگیری بکنه تا بتونه یک فرصتی به صلح و مذاکره در چارچوب اهداف سازمان ملل فراهم بکنه. در همین یک سال گذشته هم تأثیراتش چندان زیاد نبوده و خب اگر فقط در چارچوب منشور کشورهای عدم تعهد نگاه بکنیم، جز ماهیت این کشورها هست که راههایی رو غیر از جنگ بررسی بکنن، ولی تأثیرش تا به حال چندان زیاد نبوده. اقدام جمع آوری سران کشورها خودش میتونه به لحاظ کلی دیپلماسی یک اقدام مثبتی باشه، زمینه فراهم میکنه که اینها با هم دیگه صحبت بکنن به جای اینکه بدون صحبت اقدام به جنگ بکنن.
آقای روشندل، جامعه جهانی پیمانهای منطقه‌ای و جهانی زیادی رو به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل داده. چرا همچنان این جامعه جهانی نگران یک جانبه گرایی هست؟
من فکر میکنم این نگرانی تا زمانی که جنگ به عنوان یک انتخاب و یک حق حاکمیت ملی باقی میمونه، این نگرانی هم به طور طبیعی باقی میمونه. و شاید دلیل اصلی این نگرانی در این باشه که علارغم این ساخت و سازهایی که در چارچوب فلسفه سازمان ملل و جامعه جهانی وجود داره، سازمان ملل فاقد توان قهرآمیز هست برای جلوگیری از جنگ و منازعه.
همین مشکل سازمان ملل آقای روشندل چه هست؟ چرا فاقد این توان اجرایی هست؟ خود سازمان ملل به شکلی بهترین توصیف چند جانبه گرایی است. میدونیم که حدود 200 کشور در این نهاد بین المللی دور هم جمع میشن، اما میبینیم که عملا نمیتونه در بسیاری از بحرانهای جهانی تأثیرگذار باشه.
درسته، به دلیل اینکه خب همین کشورهای دنیا هستن که سازمان ملل رو تشکیل دادن و از روز اول وقتی سازمان ملل یا اون جامعه جهانی که قبل از اون وجود داشت تبدیل به این شد که به نوعی دستگاه اداره کننده روابط باشه از طریق مقررات و ساختارهای فرعی که درش وجود اومد. هیچ وقت سازمان ملل نیروی نظامی نداشته، جنگ رو نیروی نظامی انجام میده. سازمان ملل بعد از وقوع جنگ برای برقراری صلح نیروهایی میفرسته که عمدتاً به قول معروف دندون ندارن، نیروهای صلحبان هستن. به این دلیل هستش که جامعه جهانی یک همچین توانی از اول بهش داده نشده، در نتیجه یک همچین کارایی هم نمیتونه داشته باشه. تنها بعد از وقوع جنگ است که دو طرف خسته شدن و میخوان به یک جای خاتمه بدن، بشن مذاکره سیاسی بکنن، اون موقع است که سازمان ملل میتونه یه نقش رو بازی بکنه و به همین دلیل کارهایش همچنان محدود است.
آقای روشندل، حضور و ظهور جریان‌های سیاسی چپ افراطی و راست افراطی در سطح جهان چقدر میتونه بر روی موضوع چند جانبه گرایی و دیپلماسی صلح در سطح بین المللی تأثیر بذاره؟
هر گونه افراط و تفریط در رابطه بین الملل این ریسک رو به همراه داره که مراحل تصمیم گیری رو کوتاه بکنه. یعنی معمولا ما میگیم که یک سیکلی باید طی بشه که دو تا کشور برای حل فصل مناقشاتشون به جنگ متوسل بشن. وجود جریان های تند چپ افراطی یا راست افراطی فرق نمیکنه، اون سیکل رو ریچی میکنه به جای اینکه حالا یک دور دیگه در سر فلان موضوع خاصی که الان مورد مناقشه بشینیم ما صحبت بکنیم، راحت‌ترین و کوتاه‌ترین میانبر این هستش که حالا یک حمله ایزایی میکنیم، شاید طرف رو مجبور به تسلیم شدن در مقابل خواست سیاسی ما بکنه. برای اینکه جنگ اجبار طرف مقابل است برای پذیرش اراده سیاسی، بنابراین جریان تند چپ یا راست افراطی اینها اون سیکل‌ها رو قیچی میکنن و جهان رو به سمت بی‌نظمی و بی‌امنیتی و جنگ جهانی پیش می‌برند تا دیپلماسی به صلح.
با دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدیم در مورد اولین روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح که امروز است. و ما مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و استوارنامه خدا به او تقدیم کرد. مجید تخت‌روانچی عضو سابق تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، در فروردین ماه به عنوان نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل معرفی شد. پیش از او غلام علی خوشرو به مدت 4 سال عهده‌دار این سمت بود. مجید تخت‌روانچی پیش از این انتصاب معاون دفتر سیاسی رئیس جمهوری ایران بود. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که ایران در حد نیاز خود می‌تواند نفت را صادر کند. او که در دیدار با جمعی از کارگران سخن می‌گفت تأکید کرد که وابستگی کمتر به نفت برای ایران بهتر خواهد بود. عزیزان، دیگر فرصتی نیست. دعوت می‌کنم که 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهم‌ترین خبرها باشید. Thank you.